بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی عبد الله و رسوله سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللهم صل و سلم فرجه الله یاد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در آیه شریفه طهارت بود در سوره مائده و آیه ششم سوره مائده. ما واژگان این آیه را از صدر تا ذیلش در جلسات گذشته بحث کردیم، چون گفتیم که آیه است که مفاد و احکام متعددی ازش استفاده میشه و خصوصا که بحث اختلافی بین مکتب اهل بیت علیهم السلام و اهل سنت وجود داره. علاوه بر این که واژگانش رو بیان کنیم، باید ترکیبش هم عرض کنیم تا بعد باز برسیم به مفاد و احکامی که ازش استفاده میشه. یک نگاهی اگر به آیه شریفه داشته باشید، اجمالا اینطوری میریم جلو که از نظر ترکیبی در واقع روشن باشه. یا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. اون فاغسلوا گفتیم جمله امره و در واقع وجوهكم و ایدیکم میشه مفعول به برای فاغسلوا. بعد فاغسلوا جمله جزای برای اذا قمتم، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم. این بمسحو باز با واو عاطفه هست که در واقع عطف میگیره جمله امسحو به رؤوسکم را بر جمله فغسلو، پس در واقع بازم جزای برای او اذا قمتم میشه. اذا قمتم الی الصلاة فغسلو وجوهکم، باز اذا قمتم الی الصلاة بمسحو یا فمسحو به رؤوسکم. خب الان در اینجا رؤو به رؤوسکم که مجرور است به وسیله با، و ما با را در جلسه قبل اشاره کردیم اگر یادتون باشه در جلسات قبل، که این با آیا بای تبعیضیه هست یا بای زائده است. اجمالا اونجا اشاره کردیم، ولی خلاصه مطلب باز دوباره این میشه. گفتیم درباره این بای بر سر به رؤوسکم در آمده دو نظریه هست. یکی این که ما زائده بگیریم و در واقع ومسحو به رؤوسکم بشه ومسحو رؤوسکم، یعنی تمام سرهاتون رو مسح کنید، با بای زائده باشه. یکی این که بای زائده باشه و مفادش تبعیض باشه، ومسحو به رؤوسکم یعنی ومسحو به بعض سراتون. یکی هم این که نه، با از اصل به معنای الساغ باشه در واقع، نه تبعیض رو میرسونه، با الساغ رو مخواد برسونه. در واقع گفتیم بر سر مفعول به فعل متعدی گای بای حرف جر در میاد به خاطر این که الساغ رو برسونه. امسکتو زیدن و امسکتو به زیدن داشتیم، یعنی زید رو از نزدیک من نگه داشتم. اینجام در واقع ومسحو به رؤوسکم میخواد بگه که باید مسح حتما بر روی سر باشه، واسطه‌ای و مانعی در این وسط چی؟ نباشه. پس بنابراین یا بای اصلی باشد و برای الساق، یا بای زائده باشد و بای زائده مفادش تبعیض باشه در واقع. و ارجلکم منصوب خونده شده، یعنید الان در قرائت عاصم که منقول از امام صادق علیه السلام به روایت حفص و آقا امام صادق از امیر المومنین علیه السلام روایت کرده اند، این ارجلکم منصوب دوستانه. بعضی از قرا هم مجرور خوندن، یعنی و ارجلکم هم خونده شده، درست شد؟ خب اگر و ارجلکم باشه که علی ظاهر مشکلی نداره، میگیم آقا اگر مجرور هست عطف بر چیه؟ میگیم عطف بر همون به رؤوسکم میشه در واقع. میگیم ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم، در واقع مسح همون طور که به سر تعلق میگیره به پا هم تعلق میگیره. اما اگر و ارجلکم بخونیم چیه؟ درست؟ اگر و ارجلکم بخونیمش، در واقع دو نظریه وجود داره که اینجا دیدگاه اهل سنت و دیدگاه امامیه از همینجا خودش جدا میکنه، یعنی از ترکیب این آیه شریفه و بعد مفاد حکمش هم خود به خود چی؟ فرق میکنه. بزرگان ما، بزرگان و ادبای ما و همینطور فقها و مفسران آمدن فرمودن گر ایلهانی که منصوب هست و ارجلکم هست، این و ارجلکم نسبش بنابر این است که بر محل به رؤوسکمه، یعنی بر محل رؤوسکم، چون رؤوسکم مگر نگفتی مفعولون به برای ومسحو؟ خب اگر مفعولون به باشه، با زائده باشه یا با اصلی باشه، بالاخره مفعولون به منصوبه، پس بنابراین اون نسب در کلمه ارجلکم خودش نشون داده، این مشکلی نداره. به همین دلیل فقهای شیعه معتقدند که مسح بر سر واجب است و مسح بر پا واجبه، منتها این که چه مقدار مسح واجبه اگر نتونیم از آیه ثابت کنیم، از سنت ثابت میکنیم، از روایات ثابت میکنیم. بالاخره روایات همین جا به درد میخوره. ما روایات را درباره یک آیه که هر کسی مراجعه کنه مثلا فهم کنیم ازش مطلب را استفاده میکنه و مفادشان، که اون روایات اونجاها ممکنه خیلی احساس نکنیم نیاز خودمون را. روایات را در او آیات شریفه‌ای که یک مقدار بار مثبت گسترده تری داره و یک مقداری در واقع از نظر معنا موجب وجود انواع مختلف و اقسام مختلف در تفسیرش میشه. نگاه کنید در مثل اینجا الان و ارجلکم را عطف میگیریم بر محل برؤوسکم. خب این یک تحلیل در واقع. اما علمای اهل سنت آمدن گفتن نه، نگاه کنید از این که ارجلکم منصوب آمده معلوم میشه بر برؤوسکم نیست، ها بر رؤوسکم نیست، چون رؤوسکم که مجروره، اگر عطف بر او میبود باید مجرور میبود، پس عطف بر چیه؟ گفتن ها عطف بر او جمله قبله. جمله قبلش اینطوریه: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، این یک، فاغسلوا ایدیکم، این دو، باز حالا میگه فاغسلوا ارجلکم، این سه. لذا میگن ارجلکم منصوب است بنابر این که مفعولون ببری فاغسلوا، لذا همونطور که صورت ها را غسل واجبه، شستن صورت واجب میشه، شستن دست ها واجب میشه، شستن پاها هم واجبه. خب حالا ما در واقع دوستان عزیز برای این که ترجیح بدیم یکی از این دو قول را، یکی از این دو قول را ترجیح بدیم، کار به روایات نداشته باشیم، در واقع از شما سوال میکنم، شما باشید و این آیه شریفه را چطور ترکیب میکنید؟ از یک طرف از اول آیه اینطوری داریم فاغسلوا وجوهکم، فاغسلوا ایدیکم، این دو، باز در این وسط جمله میاد به نام ومسحو، ومسحو به رؤوسکم، بعد واو عاطفه باز میاد، واو عاطفه میاد و ارجلکم بعدش میاد. حالا شما میگید این واو عاطفه آمده ارجلکم را بعد از این که یک جمله در این وسط واسطه شده عطف بر او مفعول به فعل قبلی گرفته، یعنی از نظر سیاق، از نظر ترتیب اینجا تشمید. از نظر ترتیب، از نظر سیاق واقعا هم چی چیزی اقتضا میکنه؟ این نظریه است که اهل سنت قائلن. ما میگیم آقا این ارجلکم را شما چرا بر اون جمله قبل عطف میگیرید؟ بر محل رؤوسکم عطف بگیرید در قرائت نصب، در قرائت جرم روشنه که دیگه عطف بر همین ما قبلش میشه. چرا میگیم عطف بر رؤوسکم باشه؟ چون در واقع نگاه کنید این اقربه، نزدیکه، و این خلاف قاعده هست که ما بیایم یک جمله را بیاریم با دو تا مفعول، بعد یک جمله دیگه فاصله بشه، باز بگیم آقا یک عطفی بگیریم، معطوفی بگیریم بر مفعول جمله سابق، این یک کمی همچی عقل از قفا نمیشه، عقل از قفا میشه، سخت میشه در واقع. ولی اهل سنت به خاطر اینکه شستن را در واقع واجب میدونن و به خاطر اینکه ارجلکم منصوبه، در حالی که در بسیاری از ترکیب ها بارها میگن عطف بر محل مثلا، منتها اینجا آمدن این حرف زدن، پس ارجلکم را عطف بر کلمه وجوهکم گرفتن. یک سوال در اینجا باقی میمونه که ما قرائت عاصم به روایت حفص و ارجلکم هست، خب قرائت قرائه دیگه که به ارجلکم هست دیگه، سنی ها ارجلکم را چی جواب میدن؟ اگر اونها میگن مفعولون به برای فرق سلو هست، پس ارجلکم را چی جواب میدن؟ شما اگر به مغنی مراجعه کنید، ابن هشام این آیه شریفه را آورده در مغنی و همینطور در ذیل این آیه شریفه در تفاسیر مثل کنز العرفان مرحوم فاضل مقدار، مثل مثلا فرض میکنیم که تفسیر فخر رازی، مثل تفسیر ارسطویش آلوسی بغدادی، هر تفسیری رو شما نگاه کنید اصلا از این حرف ها موج میزنه. در واقع میان میگن ها اصل قاعده باید منسوب باشه همو و ارجلکم، اما اگر قاری آمده و ارجلکم خونده اشتباه نکنید ها، عطف بر رؤوسکم نیست که قبلشه، عطف بازم بر همو ایدیکم و الالمرافقه، عطف بر وجوهکمه. میگیم خب پس چرا مجرور خونده شده؟ اگر عطف بر وجوهکم و ایدیکم باشه که باید منسوب باشه. میگن ها این جرش از باب الالجوار است، الالجوار یعنی چون دوست برای و کنار کلمه رؤوسکم قرار گرفته و رؤوسکم مجرور بوده، اینم از باب همجواری و همسایگی در واقع جر را پذیرفته و مجرور شده. حالا دوستان عزیز اونجا ابن هشام مفصل بحث میکنه که مرحوم فاضل مقداد بحث میکنه، بزرگان دیگه مثل اردبیلی عرض کردیم همه بحث دارن، آیا عطف بر جوار یک عطف فصیح عرب است که ما بتونیم قرآن رو برو حمل کنیم یا نه عطف علی الجوار در اشعار شواذ نادر پدید آمده و در مواردی که ترکیب راهی ندارد بگیم جز از طریق همجواری. پس قطعا دوستان عزیز عطف بر جوار یک عطف فصیح نیست، جر بنابر همجواری یک جر و حکم فصیحی نیست که در کلام عرب رایج باشه که ما بیایم قرآن رو حمل بر او کنیم. درست شد؟ پس بنابراین دوستان عزیز دلیل اهل سنت که اینو منسوب میخونن از نظر ترکیبی روشن شد، مفعولون ببره فغسلو میگیرن و لذا به همین دلیل میان میگن شستن پاها هم واجبه، ما مفعولون ببره ومسحو میگیریم، ومسحو یعنی عطف بر کلمه رؤوسکم، عطف بر محل رؤوسکم که منسوب بوده اگر منسوب بخوانیمش، اگر مجرور هم بخوانیمش که دیگه روشن عطف بر لفظ خواهد بود. پس یا عطف بر محل میشه و یا عطف بر لفظ میشه که اون بارم گفتیم در واقع از دو حال خارج نیست، یا بای زائده هست که بر سر مفعول به فعل متعدی در میاد که الا ماشاءالله ما از این قبیل مثال داریم دلالت بر الساق میکنه، و یا بای زائده هست. در واقع اگر کسی منکر شد که گفتن آقا بای زائده در کلام منفی در کلام مثبت نمیاد، میگیم نه بای زائده اتفاقا در کلام مثبت آمده، مثل من زائده نیست، تازه همون من زائده را ما قبول نداریم و اونجا ابن هشام در مغنی بحث کرده و در جای خودش آمده. و ارجلکم الی الکعبین، پس شد ومسحو برؤوسکم و ارجلکم، نسبش روشن شد که از باب عطف بر محله نه از باب عطف بر مفعول به جمله سابق که یک جمله در وسط آمده باشه فاصله شده باشه. الالکعبین دوستان عزیز یعنی در واقع خب حالا اگر ما توجه داشته باشید در واقع میخوام وجهی را که اهل سنت فتوا را ازش استفاده کردن از نظر ادبی بگیم که بعد احکام را که بگیم دیگه مشکلی نداشته باشیم. ببینید دوستان عزیز اهل سنت الای در این دو فراز را به معنای انتهای غایت گرفتن. نگاه کنید گفتن فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الالمرافق، خب الالمرافق گفتن الا وضع برای انتهای غایت شده، پس مرافق هم که اینجای در واقع مرفق دست، درست؟ در این حال این که جمع آمده ولی مراد دو تا مرفقه، چون دو دست که بیشتر انسان نداره دیگه، دو تا مرفق داره دیگه، گاهی تثنیه آورده میشه مراد جمع اراده میشه، گاهی جمع آورده میشه تثنیه اراده میشه، آوردن جمع و اراده تثنیه بیشتر است از آوردن تثنیه و اراده جمع، اشتباه نکنید ها، مرافق آمده و ازش مرفقین اراده شده. اهل سنت میگن الا در اینجا دلالت بر همون معنای ظاهریش میکنه، یعنی الا المرافق. خب اگر الا برای انتهای غایت باشه و مرفق غایت باشه، یعنی انتهای غایت باشه نه غایت، اشتباه نکنید ها، نظریه برخی مفسران رو بعد توضیح، این برای انتهای غایت باشه، پس معناش اینه که ما باید جوری شروع کنیم که شستن به مرفق ختم بشه. چطور شروع کنیم؟ از سر انگشتان باید شروع کنیم، اینطوری برعکس بشویم که اینجا آخر قرار بگیره. چرا؟ چون الا برای انتهای غایت. خب مفسرین امامیه و شیعه گفتن آقا ما از دو حال خارج نیست، یا الا را برای انتهای غایت میگیریم درست، و یا اینکه الا در اینجا به معنای معه باشه. ببینید مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه در کتاب تذکرة الفقها میگه الا همونطور که به معنای انتهای غایت میاد، الا به معنای معه هم آمده در قرآن در خیلی از استعمالاتونه. من انصاری الالله، یعنی من انصاری مع الله، مع الله اینجا الا به معنای معه. پس شما در واقع الای در این آیه شریفه رو میتونید به معنای معه بگیرید. این آیه شریفه این میشه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم مع المرافق، صورت هاتون رو بشورید، دست هاتون رو بشورید با مرفق ها. اما از کجا شروع کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ با مرفق که بشیم از کجا شروع کنیم؟ در آیه دیگه بیان نشده اگر ما الا رو به معنی معه بگیریم. این که ابتدایی شستن از بالا باشه، یا باید بگیم یک چیز عرفی رایج، یا روایات میگه از بالا به طرف پایین بشین. خب یا اگر گفتیم الا در اینجا در واقع غایت رو میرسونه، ببینید دوستان عزیز الا غایت رو میرسونه، انتهای غایت رو میرسونه، اما نه اینکه ابتداش باید سر انگشتان باشه. این فکر نکنید که الا در این آیه شریفه دلالت بر انتهای غایت میکنه، نه. مثل مرحوم اردبیلی در زبده البیان و دیگران فرمودن الا در اینجا در صدد بیان غایت است. توجه فرمودید؟ الا در صدد بیان غایته. مثلا من از شما سوال میکنم میخوام این خانه را سنگ کنیم، تا کجا سنگ کنیم؟ شما میگید تا یک متر. این تا یک متر که میگید یعنی باید سنگ حتما از پایین بچینیم بیم بالا؟ بله؟ یا نه از بالا میتونیم بچینیم بیم پایین؟
لازمه عقلش که از پایین بچینیم
بالا.
خب نه، مثلا فرض میکنیم که رنگ که بکنیم از پایین رنگ میکنیم یا از بالا رنگ میکنیم؟ نه، الزامی نیست که حتما سنگ از پایین بذاریم یا مثلا این کاشی رو از پایین بذاریم. شما میتونید از بالا هم گچ کنید، از پایین هم گچ کنید. حالا ممکنه اون سنگ چون تو ذهنتونه سنگینه، ممکنه بگید آقا این سنگ رو که از پایین بذاریم دیگه، ولی این دیوار رو میخوام گچ کنیم، این دیوار رو میخوام رنگ کنیم. نگاه کنید، ما وقتی که میگیم آقا تا یک متر باید رنگ بشه، تا یک متر باید گچ بشه، تا یک متر باید سنگ مثلا فرض میکنیم کاشی بشه، این معناش اینه که حتما از پایین باشه. نه، این میگه آقا محدوده ای که باید این کار صورت بگیره او یک متره ها. اما حالا شما از بالا شروع میخوای بکنی یا از پایین میخوای شروع بکنی؟ این جمله من در صدد این گفتار نیست، این جمله من در صدد این که حتما باید ابتداش از پایین به طرف بالا باشه چی؟ نیست. یا از بالا به طرف پایین باشه چی؟ نیست. ممکنه در مورد گچ کردن از بالا به پایین باشه، در مورد رنگ کردن از بالا به پایین باشه، در مورد سنگ کردن هم بله. حالا شما بگید آقا سنگ از پایین بچینن به بالا، درست شد؟ یک موردش هم وضو گرفتنه. وضو گرفتن میخواد معین کنه که باید سر انگشت تا مرفق شسته بشه، اما از کجا شروع کنیم؟ اینو نمیخواد بگید، ساکته. از کجا به دست میاریم؟ از سنت. توجه فرمودید؟ پس بنابراین ببینید ما ظاهر آیه شریفه یعنی الا را شما میگید برای انتهای غایته. انتهای غایت هم اگر باشه دلالت بر این نداره که ابتداش باید حتما سر انگشتان باشه، شاید در صدد این باشه که فقط میخواد غایت را بگوید و هیچ نظری به این که ابتدا از کجا باشه چی؟ نداشته باشه. پس نهایتا ما در بیان این ابتدای غایت، انتهای غایت باید به روایات مراجعه کنیم. روایات هم که در واقع واگو کننده عرصه خدمت شریف با سعادت شما که اهل البیت ادراب ما فی البیت هستن. چرا بگیم به در واقع عمل این کس و اون کس مراجعه کنیم؟ بریم به عمل اهل بیت مراجعه بکنیم که در واقع اهل البیت ادراب ما فی البیت هستن در واقع. خب نکته ترکیبیشو داشتم عرض میکردم. پس و ارجلکم در واقع، خب اون وقت میشه دوستان عزیز فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، در این الی باز ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه، باز در الی الکعبه هم چون اهل سنت الی را به معنای انتهای غایت میدونن و اون ارجلکم را عطف بر وجوهکم میگیرن، لذا میگن پاها هم شستنش واجبه و شستنش هم تا مرفقین واجبه. مرفقین رو اونها چی میگیرن؟ در جلسه قبل ما از نظر لغوی در جلسه قبل او جلسه قبل گفتیم عرض کردیم در باره کعبین بحث است که این کعبین رو کجا میگیرن، درست؟ کعبین رو اهل سنت دو برآمدگی دو طرف پا میگیرن، نه این ملتقى ساق که حد فاصل بین روی کف با و ساق پا باشه و نه برآمدگی روی پا را. ببینید الان خود آیت الله سیستانی الان کعبین رو روی پا گرفته اینجاها، ولذا تا مفصل مسح کردن لازم نمیست. اما بعضی از فقها یعنی بیشترشون آمدن گفتن ملتقای پا و ساق، یعنی اینجایی که پای آدم تا میشه در واقع، درست؟ اهل سنت آمدن گفتن نه، مراد این دو برآمدگی دو قوزک دو طرف پایه در واقع، درست شد؟ این دو قوزک، ولذا شما باید پا را بشورید همراه با این دو تا قوزک، به همین جهت هم در واقع پاهاشون را زیر آب میشورن. توجه فرمودید دوستان؟ پس ببینید این کلمه عرش خدمت شریف با سعادت شما که و ارجلکم الی الکعبین را از کجا شستنش رو در میارن؟ میگن عطف بر اون فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، یعنی عطف بر مفعول به فغسلوا، و اگر عطف بر اون بود پس غسل یعنی شستن واجب است و الی الکعبین هم که انتهای غایت میرسونه. و حالا یک صحبتی مطرح میکنن که آیا غایت در مغیا داخله، یعنی تا کعبین بشوییم یا کعبین هم درش داخله؟ خب اونا میگن در واقع ما کعبین رو هم داخل در این وضو میدونیم، شستن میدونیم، حد اقلش اینه که از باب احتیاطه. و دلیل دیگرم که در کتابهاشون ذکر شده عمل صحابه و عمل تابعینی که براشون نقل شده و مخصوصا روایاتی هم که از پیغمبر اکرم اونها نقل میکنن که پیغمبر اکرم شستن پاهاشون را. و ان کنتم جنوبن، حالا ما احکامش را که بیان کنیم باز نکته هایی اینجا داریم دوستان عزیزها، فعلا فقط میخوام اون جهات ترکیبیش بگم که چطور میشه که دو نظریه از یک آیه در میاد. این به سادگی بر اساس ترکیبش در میاد، یعنی وقتی ترکیب آیه فرق کنه، لغت آیه فرق کنه، خود به خود دو تا تفسیر ازش در میاد، دو تا فتواش در میاد. و ان کنتم جنوبن فتطهروا، اگر جنوب بودید، کنتم شرط این میشه، جنوبن خبر کنتم میشه، و گفتیم که جنوبن بر مفرد و تثنیه و جمع اطلاق میشه، لفظی است که برای همه هست، مثل کلمه عدو، مثل کلمه مثلا فرض میکنیم صدیق. فطهرو، فطهرو باز جزای برای این کنتم میشه. گفتیم فطهرو تطهر، دوستان عزیز اشتباه نکنید ها، و تطهر با تطهیر با طهارت با هم فرق میکنه. ما یک طهارت لغوی داریم یعنی شستن، اما یک تطهر داریم، یک اصطلاح شرعی است، اصطلاح شرعی یعنی غسل کردن، فطهرو یعنی غسل میکنیم. و لذا در او آیه شریفه‌ای که حتی بله یطهرنه و حتی یطهرنه دو تا قرائت وجود داره، فتوه هم فرق میکنه، یطهرنه یعنی پاک بشن، یطهرنه یعنی غسل کنن. میخوام بگم که تطهر باب تفعل در اصطلاح شرع مقدس یک مجاز شرعی است، یک مجاز شرعی است، توجه داشته باشید در واقع که حمل بر غسل میشه، نه حمل بر غسل یعنی شستن تنها، حمل بر غسل اصطلاحی میشه در واقع. و ان کنتم جنوبن فطهروا، نظیر اون بالا که گفتیم اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، حالا با جمله دوباره شروع میشه، جمله تشکیل شده از شرط و جزا، ان کنتم جنوبن فطهروا. جمله بعدی و ان کنتم مرضا، مرضا خبر برای کنتمه، و کنتم باز شرط برای این کنتم، مرضا جمع مریض، او علا سفرین، گفتیم کنتم بعدش خیلی وقتا در قرآن جار و مجرور میاد، کنتم علا سفرین، نگفته قرآن کنتم مسافرین، گفته علا سفرین. در واقع اگر بر سفر بودید، در واقع که علا استیلا رو میرسونه و سفر رو معنا کردیم دیگه، معانی لغویشو گفتیم، اینجا یعنی مسافرت. چون در واقع انسان وقتی که سفر میکنه، با سفر کردن خیلی از مجهولات بر انسان روشن میشه، چون اصل سفر به معنی روشن شدنه، و لیل اذا اسفر وجوه مسفره، ببینید روشن شدن، آدم با سفر خیلی چیزهای مبهم و مجهول برای او روشن میشه. کنتم علی سفرین یعنی سیطره بر مسافرت داشتید، یعنی داشتید حرکت میکردید و میرفتید. خب او جاء احد منکم من الغائط، عرض کردیم غائط اون گودال را میگن، جاء احد یعنی یکی از شماها، یکی از شماها، جاء عطف بر همون کلمه کنتمه، یعنی ان کنتم مرضا او ان کنتم علی سفرین او ان جاء، این جاء عطف بر کنتم ها، اشتباه نکنید ها، او جاء، ولی فاعلش چون اسم ظاهر آمده جاء احدون گفته، جاء احدون منکم، یکی که این چنین صفت دارد از شما باشد، منکم جار و مجرور بعد از نکره محضه که واقع بشه صفته، بعد از معرفه محضه که واقع بشه حاله، بعد از نکره مسبقه که واقع بشه هم احتمال داره صفت باشه هم احتمال داره حال باشه. مرحوم شیخ بهایی در خاتمه سندیه این مطلب را فرمودن، او جاء احد منکم من الغائط. ما اینجا دو تا داریم دوستان عزیز، و تفتازانی در کتاب شرح تصریفش قاعده را داره، یک عامل نمیتونه دو تا حرف جر بعدش بیاد و هر دو به یک معنا باشه، یعنی اگر گفتید مررت و به زیدن به امرن، باید بای زید یا الساق باشه، بای به امرن تعدیه باشه، یا بای به زیدن تعدیه باشه، بای به امرن الساق باشه، این دو با باید معانیش فرق کنه، نمیتونه دو حرف جر به یک معنا متعلق برای یک عامل قرار بگیره. او جاء احد منکم من الغائط، هر دو که نمیشه یکی باشه، در واقع منکم فرمودن در واقع یکی بیان از شماها که من تبعیضیه باشه، من الغایت ابتدای غایته، ابتدای غایت یعنی از اونجا بیاد، یعنی ابتدای حرکتش گودال باشه، در واقع غایت گفتیم گودال به اعتبار اون حال، در واقع او لامستم النساء، لامستم النساء عطف بر کجای؟ عطف بر همو کنه، ان کنتم جنوبن فتحرو، ان کنتم مرزا، ان کنتم علا سفرین، ان جا احد منکم، ان لامستم النساء، لامستم النساء. دوستان عزیز اینجا شرط است و عطف بر همون این شرطیه است، و در مورد لامستم النساء هم در واقع عرض به خدمت شریف با سعادت شما که اجازه بدید در بخش بلاغش سخن شافعی و دیگران را بگیم که در فتوا هم تاثیر داره، لامستم النساء در واقع هم باب مفاعله خوانده شده و قرائت شده، لامس یلامس و ملامستن، لمس رو دیگه معنا کردیم در جلسه قبل، و هم از ثلاثی مجرد خوانده شده قرائت داریم، یعنی لمستم، لمستم لمس و ملامسه به یک معنا هست، البته اینجا یا معنای حقیقت اراده شده یا معنای مجاز اراده شده، که مفسران شیعه معتقدن مجاز اراده شده، شافعی معتقد حقیقت اراده شده. اجازه بدید او رو باز میگم بعد. فلم تجدو، نگاه کنید این فلم تجدو جواب برای اون ان شرطیه هست، کدوم ان شرطیه؟ یک، ان کنتم مرزا، ان کنتم علی سفرین، ان جاء احد منکم، ان لامستم النساء، چهار تا شرط داریم، هر چهار تا شرط یک جواب داره. فلم تجدو ماء، فلم تجدو یعنی نیافتید آبی را، نیافتید آبی را، آب در دسترس شما نیست. خب حالا که فلم تجدو ماء فتیممو سعیدا، یعنی در واقع ان جاء ان کنتم مرزا فتیممو، ان کنتم مثلا علی سفر فتیممو. خب این فلم تجدو دوستان عزیز ما ان فتیممو دو تا جمله در واقع، فلم تجدو نیافتید در واقع آبی را. ببینید اینجا یک خاطره هم مرحوم آیت الله خویی در تقریرات فقهشون نقل میکنن، میفرمان انکشاف عظیم. خب یک انکشاف خیلی بزرگ. و اون انکشاف بزرگ اینه که در کتابهای فقهی این آیه را که نقل میکنن به جای فلم تجدو ولم تجدو، یعنی به جای فا واو نقل میکنن ولم تجدو. خب بعد ایشون میفرماید که به قرآن که مراجعه میکنیم میبینیم فلم تجدو هست. این چطور شده که در کتابهای فقها این قدی آیه تکرار شده همش هم واو داره؟ بعد ایشون میگه نتیجهش برمیگرده به مرحوم شیخ یوسف بهرانی در الحدایق الناظره. او ای آیه را اشتباه نوشته، تو از ذهنش نوشته، تو ذهنش ولم تجدو بوده. فقها هم هرگاه این آیات را نوشتن مراجعه نکردن به خود قرآن، با تکیه بر همون نقل شیخ یوسف بهرانی هی تو این کتاب تو کتاب بعدی آمده. انکشاف عظیم میشون تعبیر داره. بله، ولذا دوستان عزیز من در این جلسه نه، در جلسات گذشته سابق تو درس دیگه برای رفقا گفتم مرحوم استاد محمد قزوینی رحمت الله علیه در یادداشت‌های قزوینی می نویسد من هرگاه خواسته باشم سوره قل هو الله را هم بنویسم قرآن را میارم جلوم باز بکنم و از رو قرآن بنویسم. بله که اشتباه نشه در یک فا در یک وا. خب بس دیگه، اشتباه که لازم نیست حتما یک جمله بزرگی باشه در مورد قرآن اینطوری دیگه. فلم تجدو ماء فتیممو سعیدا طیبا. تیممو دوستان عزیز متعدیه گفتیم باب تفعلم هست و او سعیدا مفعول به برای تیمموه و طیبا صفت برای سعیدا میشه. خب بعد فلم تجدو ماء فتیممو سعیدا طیبا، حالا که آب پیدا نکردید، حالا که در مسافرت بودید، مریض بودید، آب برای شما در واقع ضرر داشت و اینا و امکان نداشت، ملامست نساء کردید، تمام اینها یک نتیجه داره، در واقع یک حکم بر دوش شما میاد و اون حکم اینه که تیمم بر شما واجب. قرآن فقط میگه تیممو سعیدا. خب تیمم و سعیدا گفتیم قطعا اینجا حقیقت لغوی که مراد نیست، قصد کنید سعید را، یعنی خاک خالص را، تراب خالص و یا مطلق وجه الارض را، مطلق وجه الارض را. و بعضی از مفسرین هم نکته لطیفی گفتن، گفتن سعیدا را که خداوند متعال آورده، یعنی برید از اون جاهایی که بالاتره، برتره، خاک تمیزی داره، جاهایی که گودال معمولا خار و خاشاک و اشغال و غیر زالک و ممکنه کسی رفته باشه تقبطی حیوانی زالک، برید از جایی که خاک بالاتره که تمیزتره. سعید رو از ماده سعود گرفتن و سعود معنای بلندی درش چی؟ وجود داره دوستان عزیز. فتیمم سعیدا، قصد کنید خاک تمیز طیب پاکیزه بلند را. خیلی خوب، در این آیه شریفه دیگه دوستان عزیز مربوع راجب تیمم هیچی نفرموده که حالا تیمم چطور تیمم کنیم. ما این حکم تیمم را باید از سنت به دست بیاریم که عبدالله ابن عباس از پیغمبر اکرم نقل میکنه که خلاصه ضربتان و مسحتان، دوبار زدن دست ها به زمین و دوبارم مسح در واقع. خیلی خوب، فتیممو سعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم. بعد یک نکته در باب تیمم فقط بیان شده، فامسحوا بوجوهکم، اول در تیمم چکار کنید؟ صورتتون رو مسح کنید. خب در باب تیمم که مسح کنید دوستان عزیز نگاه کنید، اینجا آورده فامسحوا بوجوهکم. اگر ما بارا با یه تبعیض گرفتیم که دیگه معلومه که بعضی از صورت ها میشه، تمام صورت رو لازم نیست در تیمم مسح کنید. همونطور که بالا در اونجا فمسحو برؤوسکم گفتیم، گفتیم تمام صورت سر را لازم نیست مسح کنیم، بعضی از سر را هم مسح کردیم چی؟ کفایت میشه. بله، فمسحو به وجوهکم و ایدیکم، معلوم میشه دستار هم باید مسح کنیم، صورت ها هم باید باید من. لذا عبدالله ابن عباس گفت مسحت ضربتان و مسحتان، یک ضربه برای صورت، یک ضربه برای دست، مسح کردن دست ها. البته آیا هر دو ضربه واجب است یا یک ضربه کفایت میکنه، یک بحث فقهی است که اشاره میکنم در جای خودش دوستان عزیز. بله، فمسحو به وجوهکم و ایدیکم منح. نگاه کنید دوستان عزیز، این منح در اینجا خیلی مهمه. کلمه منح در اینجا آمده در آیه شریفه، عرض خدمت شریفه با سعادت شما، که 43 سوره نساء هم نظیر همین عبارت آمده در 43 سوره نساء. حالا من عینک خودم را ندارم، قشنگ زود نمیتونم پیداش کنم، اینم که قرآنی. بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، تا اینکه اونجا اینطوری میگه دوستان عزیز، ببینید همون مطلبی، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا و ان کنتم مرضا، این همی آیه شریفه الان که داریم میخونیم، یعنی آیه شش مائده، و ان کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. نگاه کنید این فراز دیگه مشترک ها، فمسحوا بوجوهكم و ايديكم، فمسحوا بوجوهكم و ايديكم، ايديكم مجروره، عطف بر اون به وجوهكم. نگاه کنید اشتباه نکنید ها، فمسحوا بوجوهكم در آیه 43 سوره نساء و ايديكم، میدونید دیگه ناقص ها در صورتی که منصوب باشن نصب ظاهر میشه، در صورتی که مرفوع باشن و مجرور باشن اعراب ظاهر نمیشه. لذا در آیه سوره نساء فمسحوا بوجوهكم و ايديكم خوندیم. شاهد من کلمه منهو در سوره نساء وجود نداره، در سوره نساء کلمه منهو وجود نداره، ولی در سوره مائده دوستان عزیز کلمه منهو وجود داره، که آیه شریفش اینطوری بود. ببینید آیه شریفش فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم منهو داره در واقع. خب اون نکته هم که اونجا گفتم اینجا به درد میخوره، اینجا در آیه شریفه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم داره، چون منصوبه دیگه، نصب ظاهر شده در ایدیکم که ناقص. خب حالا یک سوال پیش میاد که این منهو در اینجا چیه دوستان عزیز؟ شافعی آمده گفته منهو در اینجا به معنای تبعیزه، به معنای تبعیزه، من به معنای تبعیزه. آیه شریفه اینطوری میشه، میشه عرض خدمت شریف با سعادت شما فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم منهو. این منهو به چی برمیگرده ضمیر؟ برمیگرده به او سعیدن طیبا، شما تیمم کنید یعنی مسح کنید صورت هاتون را، مسح کنید دست هاتون را، از آن یعنی از آن خاک پاکیزه. اگر من تبعیزیه باشه یعنی باید از اون باشه ها، یعنی بعضی از اون سعید طیب همراه دست شما چی؟ باشه. ولذا شافعی گفته شما باید در چیزی تیمم کنید که زمانی که دست ها را زدید بعضی از اون همراه دست شما باشه، که شما دستتون را اینطوری بتکنید. لذا شافعی میگه در جایی باید تیمم کنید که خاک داشته باشه، حالا یا خودش خاک باشه یا اگر ریگ و سنگ و اینا هست یک گرد و خاکی داشته باشه. بر حجر الاملس میگه دیگه جایز نیست. حالا این رو باز مبنای فقهیشون رو قشنگ توضیح خواهم داده، میخوام کلمه من رو از نظر ترکیبی الان بگم، الان بحث نحوی ما اشتباه نکنید، بحث فقهیشو میخوام قشنگ وارد بشیم. منهو میگه برای تبعیزه، سایر مفسرین گفتن نه آقا منهو در اینجا برای ابتدای غایته، ابتدای غایته در واقع، توجه فرمید؟ یعنی در واقع توجه داشته باشید، فمسحوا منهو یعنی باید مسح از زمین باشه ها، مسح باید چی؟ از زمین باشه، یعنی دست ها را که به زمین زدید از مسح از زمین باشه. بله، سعیدن طیبن فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم منهو، این منهو به این خاطره. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، ما یرید الله دوستان عزیز، ماش ما این حافیه اراده نکرده از خداوند متعال. چی را اراده نکرده؟ یعنی این که مفعول به یرید و چیه بحث دوستان عزیز، و ما از این قبیل در آیات قرآن هم زیاد داریم. ما نمونه این آیات را در نحو قرآن آوردیم ها، دوستانی که نحو قرآن دارن مراجعه کنن، اونجا ما در بحث مفعول به آوردیم که در ماده یریدو اختلاف است که آیا مفعول به یریدو محذوفه یا نه، مفعول به یریدو همین لیجعل علیکم، بله لیجعل علیکم من حرجه. بعضی از علمای ادب آمدن مدعی شدن که مفعول به یریدو همون لیجعل در واقع، توجه فرمودین، لیجعل مفعول به برای یریدوه. بعضی هم احتمال دادن که مفعول به محذوف باشه، ما یرید الله لیجعله، یعنی ما یرید الله مثلا جعل حرج را بر شما، توجه. خب اگر ما مفعول به را محذوف بگیریم، اون لیجعله را در واقع متعلق یریدو خواهیم گرفت. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، حرجی را، من حرج دوستان عزیز گفتن من زائده، و همین گونه آیات را شاهد گرفتن برای اینکه من در کلام مثبت زائد واقع میشه. و قول بعضی از نحویین کوفه را که آمدن گفتن شرط من این است که حتما در کلام منفی باشه را نفی کردن و رد کردن. ولیکن یرید لیطهرکم، نگاه کنید، یرید لیطهرکم باز هست، لیطهرکم، لیطهرکم دوستان عزیز، طهره یا طهر و متعدیه، فاعلش به خداوند برمیگرده و کم میشه مفعولش. ولیتم نعمته، ولیتم باز عطف بر لیطهرکم هست، لیتم نعمته علیکم، نعمته مفعول لیتم در واقع. تمام اینها به خاطر چیه؟ به خاطر این است که لعلکم تشکرون، لعلکم هم که لعله از افعال در واقع مشبهه، از حروف مشبهه بالفعل، و در واقع کم میشه اسمش و تشکرون هم میشه خبرش. چند تا نکته بلاغی هم در واقع میخواستیم بگیم که مون رو انشاءالله احکامش رو در جلسه بعد بحث خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سلم.